بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این روایتی است از حضرت زین العابدین صلوات الله و سلام علیه که قیل له من اعظم الناس خطرن. از حضرت سوال شد که کدام یکی از مردم بیشتر در معرض خطره، کدام یکی از مردم بیشتر از بقیه در معرض خطره. من اعظم الناس خطرن. فقال علیه السلام من لم یرد دنیا خطرن لنفسه. حضرت همه کسی که دنیا رو خطر برای نفس خودش حساب نکنه، اعتقاد نداشته باشه که دنیا یه خطری از برای نفسش، این از همه بیشتر در معرض خطره. بله، که خب دنیا رو خدای تعالی به عنوان یک خطر برای انسان، برای آدمیزاد معرفی فرموده. ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. یا پیغمبر اکرم فرمودن حب الدنیا رأس کل خطیئه، یا اون روایت مختلفی که از در مورد مظاهر دنیا که چیا مصداق دنیا هستن کافی اگه شونکم کتاب الایمان و الکفر باب حب دنیا روایت خیلی جالبی داره اونجا که حالا شعب حب دنیا را اونجا حضرت می‌فرمایند که حب المال، حب الجاه، حب الکلام، حب الطعام، حب الشهوات، مصادیق متعددی برای حب دنیا ذکر میکنن که اگه انسان دلبسته به اینها بشه اینا موجبی میشه که انسان خلاصه در مسیر بندگی خدا به مشکل بر بخوره. حب راحه، اینم بود راحت طلبی، حب راحه، دوست داره راحت باشه، از مصادیق حب دنیا هست. که حضرت میفرمان کسی که این دنیا رو بالا با این خصوصیاتی که حالا تو اون چیزم دام یه دفعه براتون خوندم، مناجات شاکین، یکی از چیزایی که خود امام زین العابدین ازش شکوه میکنن در پیشگاه خدا، دنیا هست. این کسی که دنیا رو خطر برای نفسش نبینه، این بیشتر از همه مردم در معرض خطره. حالا اینم مربوط به کسایی که دنیا دارن نیست، و حتی کسایی که دنیا هم ندارن در ظاهر، مثلا ماها در ظاهر شاید دستمون از خیلی از اون تنعمات دنیوی کوتاه باشه، ولی باید آدم با نفس خودش کار بکنه که این حب دنیا و علاقه به دنیا، چشمش به دنبال دنیا بودن، این رو انسان سعی کنه که تو وجود خودش کمرنگ بکنه، تو وجود خودش پاک بکنه. و الا همین هم که دستشون به دنیا نمیرسه، بله اگر خودشون رو اصلاح نکرده باشند، یه جایی اگر یه فرصتی پیش بیاد که دستشون برسه، اغز مافات کمافات میشه، میگن هر چی خلاصه چندین سال خودشون رو محروم کرده بودند و دستشون نمیرسید، میگن همه رو باید قضا کنیم، عقب افتادیم و دیگه چیز خطرناکی میشه. خدا انشاءالله به همه ما کمک بکنه که خطر دنیا رو برای نفس خودمون حس بکنیم و انشاءالله مبتلا به خلاصه لغزش هایی که ناشی از حب دنیا هست نشیم. بلا تغرنکم الحیات دنیا، اون دعام هست. بلا تجعل دنیا اکبر هم منا بلا مبلغ علمنا. تو قرآن در مورد بعضی میگه ذالک مبلغهم من العلم، عقلشون بیشتر از این نمیرسه، همین نگاهشون به دنیا بیشتر از این اصلا حاضر نیستن فکر بکنن. تو دعا لا تجعل دنیا اکبر هم منا ولا مبلغ علمنا، اکبر هم ما قرار نده. حالا روایت اکبر هم من انشاءالله براتون میخونم، روایت جالبیه. ولا مبلغ علمنا، مبلغ علم ما هم قرار نده. کاری نکن که ته نگاهمون دنیا باشه، نه، دنیا یه چیز کم اهمیتی باشه برامون که نگاهمون ازش عبور کنه بریم جایی بلندتر.
دنیا مسئول میشه؟
نه، دنیا و آخرت مشخصه دیگه. هر چیزی که انسان
هدف مثلا همین یعنی یک انگیزه که در پایان مسیر
بله پس دیگه داره. یه وقت هست آدم میخواد به این هدفه برسه برای یه جاه و مقامی، میشه مصداق و بل جاه، ولی یه وقت هست میخواد به اون مقام برسه، به اون جایگاه برسه برای اینکه یه موقعیتی پیدا کنه، داعی الالله بشه، دعوت کننده مردم به طرف خدا بشه، قبلش خودش به خدا نزدیک بشه. این که دنیا نیست دیگه، آخرته. ولی خب میتونه هم دنیا باشه، حتی چه بسا کسی سیر و سلوک الالله رو شروع کنه برای دنیا. سیر و سلوک شروع کنه برای چی؟ برای اینکه میبینه ای بابا اینایی که اهل سلوک بودن یه مقاماتی رسیدن، یه کراماتی پیدا کردن، چقدر محبوب دل مردمن، چقدر فلان فلان، چقدر مردم به اینا توجه، چقدر مشهور میشن. در این میفته دنبال سلوک، این میشه دنیا دیگه. مرزاش یه مقدار یه جاهایی، یعنی عمل واحده، دقیقا عمل یکیه، قالب عمل دقیقا یکیه. بله بله، خدا انشالله به همه کمک کنه. ظرافت هایی داره، بله، قالب عمل دقیقا یکیه، ولی میبینی یه قالبی و همون قالب رو یکی انجام میده، داره بالا میره، یکی انجام میده داره تنزل میکنه. بستگی داره انگیزه و دایی و اون چیزی که انسان رو به طرف اون عمل میبره چی باشه. خب عرضم به حضورتون که رسیدیم به این درد دل مرحوم شیخ انصاری. بله روانشناسی بله. و زهرم ما ذکرنا، این خیلی ساده است، سریع بخونیمش. و زهرم ما ذکرنا، با این توضیحاتی که ما دادیم و گفتیم که معیار لحظه، گفتیم معیار اون طربه که قنا رو داخل در لحظه میکنه، و طرب معنی اون خفتی که بر نفس عارض میشه، لسرورن او حزنن. خب با توجه به اون حرفا که زدیم، ظهر انه لا فرق بین استعمال حاضر کیفیه، فرق نمیکنه که این کیفیت، این کیفیت لحظی و غنایی رو انسان استعمال کنه، فی کلام حق او باطل. نتیجه فقراءت القرآن و الدعاء و المرافی به صوت یرجع فیه علی سبیل لحظ. خب این لا اشکال فی حرمته ها، هیچ شبهه‌ای نیست که حرام، بالاتر از این که حرامه، ولی تضاعف عقابه ها، علاوه بر اینکه حرامه، عقاب مضاعف هم داره. چرا؟ لکونها معصیتن فی مقام طاعت، چون در مقام طاعت معصیت کرده، یعنی اون چیزی رو که گذاشتن، خدای تعالی گذاشته به عنوان ابزار طاعت، وسیله قرب خودش، از این استفاده کرده برای دور شدن از خدا. خب و استخفافن لکونا معصیتن فی مقام طاعت، و استخفافن بالمقرب، مقرب قرآن که قرائت میشه، و المدعو که خدا دعا میشه، و المرفی که حالا معصوم رسا خونده میشه، مرسی خونده میشه براش، و استخفافن، استخفاف به مقرب، استخفاف به مدعو و استخفاف به مرفی. و من اوضح تسلیلات شیطان، از واضح ترین فریب های شیطان اینه که ان الرجل المتستر، متستر یعنی آدم با حیا، آدم با حیا که خلاصه اهل این که علنی معصیت بکنه و خلاصه چهره گناهکار داشته باشه نیست، قد تدعوه نفسه لعجب تفرج و تنزه و تلزز، نفسش دعوت میکنه برای اینکه تفرجی پیدا کنه، تفریحی بکنه، لذتی ببره، دعوتش میکنه نفسش الی ما یوجب نشاطه و رفع الکسالت عنه، به چیزی که موجب نشاطش میشه، موجب رفع کسالت ازش میشه، که حالا اون چیز چیه؟ من از زمزمت الملهیه، که اون عبارت هست از زمزمه لحو، ایجاد کن زمزمه لحوی، و یجعل ذالک، اون زمزمه لحوی رو قرار میده فی بیت من الشعر المنظوم، شعری که سروده شده، فلحکم و المراسی و نحوه ها، در این قرار میده و فیتغن نابهی، تغنیه به همین میکنه، با همین میخواد خلاصه نشاط پیدا کنه و کسالت از خودش دور کنه. او حالا یا خودش اینو میخونه آوازشو، او یحضر عند من یفعل ذلک، که حاضر میشه در نزد کسی که میخونه. و ربما یعد مجلسن، چه بسا برای اینکه خلاصه مشکل خودش حل کنه، اون نشاط پیدا کنه و کسالتش برطرف بشه، مجلسی آماده میکنه. لعجل احضار اصحاب الالحان و یسمیه مجلس المرثیه، اسمش هم میذاره مجلس مرثیه، مجلس روزه. و یحصل له بذالک ما لا یحصل له من ضرب اوتاره من النشاط و الانبساط. به سبب اون مجلس حاصل میشه براش اون چیزی که حاصل نمیشه از ضرب اوتار، حالا من النشاط و الانبساط. و ربما یبکی فی خلال ذالک، منتها بکایش لعجل الهموم المرکوزه هست، به خاطر اون همومی که عقده هایی که تو دلش مونده. خب اون صوت لحنی بالاخره یه خفتی براش ایجاد میکنه، هی این عقده ها باز میشه، این هموم مرکوزه، همومی که در دلش جا کرده بوده، نشسته بوده رو دلش، اینا هی باز میشه، اشکش بیرون میاد، سبک میشه، اشکش بیرون میاد. لعجل هموم المرکوزه فی قلبه الغائبت عن خاطره، که اینا از خاطرش غایب شده بوده، انبار شده تو دلش، دلش سنگین کرده بوده با شنیدن خلاصه این مرثیه لهوی، هی دلش سبک میشه و آروم میشه و اشک شوق از چشمش بیرون میاد. مثلا خب من فقد ما تستحور، والا منشأ بکایش هم این چیز هست، بله، من و چیزه متعلق به همومه، هموم مرکوزه، که اون همومی که در دلش مرکوز شده که حالا از صفحه ذهنش هم غایبه، من فقد ما تستحوره القوى الشهویه، به خاطر فقدان اون چیزایی که قوای شهویه انسان طلب حضور اون رو میکنه و آرزوی به دست آوردن اون رو میکنه، اینا از دستش نیومده، گیرش نیومده، به خاطر این هموم مرکوزه داره. خب گریه میکنه و یتخیل انه بکا فی المرثیه و فاز بالمرتبه العالیه، در حالی که فقط اشرف علی النزول الی درکات الهاویه، در حالی که مشرف شده بر این که سقوط کنه در درکات و خلاصه اعماق جهنم. فلا ملجا الا الی الله من شر شیطان و نفس الغاویه. خب شیخ دیگه اینجا کلام خلاصه منظوم آوردن، موزون آوردن، یا تخیل انه، خودش هم شیخ داره که بینف غنا میگه، یا تخیل انه بکا فی المرثیه و فاز بالمرتبه العالیه و قد اشرف علی النزول الی درکات الهاویه، فلا ملجا الی الله من شر الشیطان و نفس الغاویه. آره حتی امروز اگر میدیدن چه بسا به راحتی فتوای حرمتش رو میدادن مرحوم شیخ، البته اون شیخ خود سخت گرفتن. بله
از من با این که حقوق داده شیخ فقیر حسین با این تنافی نداره، این حد میشه، البته خب
بحث
تمیزم میشه.
بله بله شیخ خیلی سختش کردن واقعا، حالا اونم اهل بیت هم خودشون گفتن دیگه، حالا این کنده واکیان شیخ فبک للحسین، اگر یه قم و غصه هم داری برای امام حسین بیا گریه کن. حالا ببینید این بحث دقت بکنید، این هم یه خورد حالا اون چیز صحبت کردیم با آقای رضایی، مرزش خود مشکله. ببینید این نکته غنا بحث خفت نفسه. خب آیا هر تخفیف نفسی، هر کاری که انسان انجام بده در اثر اون کار نفسش آروم بشه، سبک بشه، ما میگیم لحوه، اشکال نداره لحوه، آیا اون لحوه لحوه حرامه؟ خب یا تخفیف نفس، یک کاری بکنه انسان نفسش آروم بشه، این کار حرامیه؟ نمیشه این حرف بزن، واقعا مشکله. بله اگر واقعا اون چیزی که داریم ازش استفاده میکنیم برای اینکه نفس خفت پیدا کنه، سبک بشه، اون باری که رو دل انسان نشسته اون برداشته بشه، ثبوت بشه، اگه اون چیز چیزی باشه که اثرش اینه که اون خلاصه ما یه نفس لوامه داریم، نفس لوامه که آشنا هستید، که نفس لوامه اونم یه مقدار برای انسان چیکار میکنه، یا وجدان، حالا به تعبیر وجدان اخلاقی میگن امروزی ها، نفس لوامه هم برای انسان یه غم و غصه درست میکنه. چه غم و غصه ای؟ غم و غصه ای نسبت به التزامات دینی و اعتقادات دینی. دقت بکنید، خب اگر یه چیزی بیاد اینو سبک بکنه که در حقیقت بخواد اون نفس لوامه رو بکشه و از کار بندازه، خب یه وقت هست اینجوریه، یه وقت هست اینجوریه، یه وقت هست نه، یه غم و غصه های بی خودی آدم داره که مربوط به دنیا و مافیها و چیزایی که هیچ اهمیتی شرعاً نداره. یه حزن ها، چون دو جور حزن داریم، حزن مذموم داریم، حزن ممدوح داریم. یه چیزی هست که میخواد اون حزن مذموم انسان رو از بین ببره، و جوری هم نیست که حزن ممدوح رو هم از بین ببره. این دقیق بفرمایید، بله، بعد آخه یه جنسی از اون موسیقی یا اون غنا که حالت حزن رو کلن از انسان پاک میکنه، و کلن انسان رو سبک میکنه، هم از حزنهای ممدوح که در اثر چی هست؟ در اثر نفس لوامه پیش میاد و باید انسان رو داشته باشه، نگرانی نسبت به اعتقادات دینیش، التزامات دینیش، و یه حزنهای مذموم که به خاطر دلبستگی های دنیاوی، به خاطر فقدانها و محرمانهای دنیاوی. خب اگر واقعا یه موسیقی باشه که بیاد این دومیه رو از بین ببره، یه چیز باشه که اینو از بین ببره، خب نمیشه گفت این مشکل. ولی اگر یه چیزی باشه که بیاد کلن حزن از وجود انسان پاک بکنه، حتی اون حزنی که اون نگرانی که نسبت به اعتقادات و التزامات دینیش انسان داره و اثر نفس لوامه است که دائم داره چیکار میکنه، انسان رو تنبیه میده، تنبه میده و یه باری برای انسان درست میکنه. واقعیت دیگه، نفس لوامه دائم داره یه باری درست میکنه که حواست باشه فلان کارو درست انجام ندادی، حواست باشه درست انجام بده. اگه بناش بیاد اینو از بین ببره، نه، این ممنوعه. ولی اگر نه، عرض کنم خدمتتون، یه چیز باشه که آدم رو سبک میکنه و این سبکیش هم معنیش این نیست که اون، عرض کنم خدمتتون، که نگرانی ها و حزنایی که تو مسیر قرب الالله انسان پیدا کرده اون رو از بین نمیبره، واقعا اون رو نسبت بهش هنوز هم انسان نگرانه. نمیشه گفت، واقعا خیلی مشکله این چیزی که شیخ داران اینجا میفرمان با همه عظمتی که ایشون داشتن. حالا کلا هم تو بحث موسیقی و غنا از شاید میشه گفت اول تاریخ فقه شیعه یه نگاه محتاطانه فقهای ما خیلی با احتیاط توی بحث وارد شدن، خیلی با احتیاط، خیلی با خلاصه اعصاب دست وارد شدن توی بحث. در خلاف حالا بعضی که میرسیم مرحوم فیض کاشانی و سبزواری اینا یه مقداری گشاد گرفتن مسئله رو، میرسیم. بله، الانی هم از من بپرسید هیچی نگم بهتر، متفاوت هستن، متفاوت هستن، ولی نوعاً یه نگاه همون احتیاطی و محافظه‌کارانه ای هست. یه مقدار شاید میشه آدم راحت تر حرف بزنه تو این مسئله، تا خب بالاخره درگیر شدن با تاریخ فقه شیعه هم کار راحتی نیست. من نظر نمیخوام بدم، دارم ماهیت مسئله رو خدمتتون عرض میکنم که یه مقدار با احتیاط وارد شدن بزرگان ما. بله، خب حالا بگذاریم این خیلی وارد
است.
آره، یعنی تو موضوع شناسی شدم احساس میکنه یه مقداری جای مطالعه بیشتری داره. خب همون خود همون لهو و باطل هم ببینید اینا رو اگه قشنگ تحلیل بکنید، یه خورده من الان براتون گفتم دیگه، بردمش توی نفس لوامه و خلاصه حزنهایی که انسان مبتلا میشه و این خفت و لهو، لهو که آدم مشغول یه چیز بشه از چیزی که باز بشه دیگه، من لهو اینه. خب اینا کدوم مرتبش؟ ببین ما کلام معصوم رو باید بالاخره موطنی که بناست اون کلام رو تطبیق کنیم رو خوب بشناسیم، اون موطن رو قشنگ تحلیل کنیم، ببینیم کلام معصوم که میفرماید لهو حرامه، خب یا عرض کنم خدمتتون که غنا حرامه، که حالا غنامون نکته طرب توش هست که حالا یعنی خفت نفس، این واقعا ناظر به کدام یکی از افرادش هست، ناظر به کدام یکی از مصادیقش هست. این یه مقدار واسه موضوع شناسیش یه مقدار به نظر میرسه از این کلیتی که الان ما بهش مبتلا هستیم باید بازتر بشه و شاید نشه گفت که من واقعا جرات نمی کنم بگم که این همه خلاصه احتیاط و محدودیت در مورد موسیقی، جرات نمیتونم بگم، نمی کنم بگم نظر اسلامه. بله فعل جمله قبول داریم، ولی این همه محدودیت و احتیاط معلوم نیست اینقدر احتیاط. بله حالا از اون ور بازوال ترویجش، این به عنوان ترویج که بعضی از موسیقی استفاده میکنن به عنوان ترویج هم میکنن به عنوان یه ابزار برای رسیدن به خدا میگن بعضی از اینا که میگن برای رسیدن به خدا آدم از موسیقی میتونه استفاده کنه، یه ابزار برای رسیدن به خدا. دراویش میگن آره اونا، و حتی امروزی ها نه متجددین این حرف رو میزنن، بعضی از متجددین این حرف میزنن که میگن با یه ترانه با یه موسیقی بعض وقتا آدم خیلی بهتر میتونه به یاد خدا بیفته، عذرخواهی میکنم نعوذ بالله تا مثلا دو رکعت نماز، میگن بعضی این حرف رو. چه؟ نه این حرف های روشن فکری که بعضی همزه، حالا سروش هم من نمیدونم توی زمین سروش یادم نمیاد چیزی مطالعه کرده باشم ازش در مورد بله. حالا حرف های یه حرف های این مدلی هم دارن بعضی ها. حالا دیگه اجازه بدید خیلی دیگه وارد اینا نشیم.
چیزی از
طرف
خود
علما و حضور
اینا اصلا داریم
که
مربوط داره.
عرضم به
معذرت که اینو خیلی مطلق
اصلا درست جیه سنت. حالا به الحمدلله خوبش اینه که غالب هیئت‌های ما هیئت‌هایی هستن که ارادت به آقا دارن، ارادت به رهبری دارن، شعارشون بالاخره انقلاب و رهبری. حالا بعضی شهرها هست متاسفانه جهتی مقدار ضعیف‌تر توش، ولی نوعاً مخصوصاً این شهر بزرگی مثل تهران دیگه، حالا تهران ام الهیئاته، واقعا هیچ شهری به اندازه تهران این حجم هیئت نداره. و به لطف خدا هیئت‌های تهران هم غالبشون ارادتمند به آقا هستن، حساب میبرن و اگه تذکری داده بشه حالا بالاخره تا حدود زیاد مراعات میکنن. علمای دیگر هم بالاخره فی الجمله حرف میزنن اونا دیگه، اونتا یه مقدار باز دوباره نوبت به هیئت میرسه باز آقایون از این جهت هم احتیاط میکنن دستگاه امام حسین. حالا اجازه بده دیگه خیلی بلد نیستیم این چیزا رو ما. و ربما خب حالا مرحوم شیخ این خلاصه آسیب رو که مطرح فرمودن میان منشأ شناسی برای این آسیب میکنن که چرا بعضی ها مبتلا میشن به همچین داستانی که برای خلاصه ارضاء نفس خودشون پناه میبرن به اینکه مجلس مرثیه و مجلس روضه لهوی و غنایی برپا کنن، میگن ربما یجر و علی هذا، جرأت میده بر این کار عروض و شبهت فی الازمنه المتأخره فی هذه المسأله، در ازمنه متأخر در قرون متأخر شبهه در این مسئله ایجاد شده، در مسئله حرمت غنا که سه تا شبهه رو مرحوم شیخ میفرمان در مسئله ایجاد شده تارتن من حیف اصل الحکم. یه شبهه ایجاد شده در اصل حکم حرمت غنا که اصلا غنا اینجور نیست که غنا مطلقا حرام باشه. خب از حال میخونیم اینشالله کلام مرحوم فیض و مرحوم سبزواری، دو تا احتمال است در کلام این دو بزرگوار، که دو بزرگوار آیا منظورشون اینه که غنا کلن حرام نیست و اونی که حرامه مقارناتش هست، یا اینکه نه غنا دو قسم داریم، یه قسمش غنا همراه با اون مقارناته که حرامه، یه قسمش غنا غیر مقارنه با اون مقارناته که حرام نیست. خب که حالا میرسیم تو توضیحش مشخص میشه. به هر حال یه شبه هست که شبه در مورد اصل حکمه، گفتم با دو تا بیان، یه بیانش اینه که بگیم غنا رو اینا کلا میگن حرام نیست الا اون غنایی که مقترن به محرمات بشه، این یه بیانه. خب بنابراین عنوان غنا اصلا در شریعت اسلام اینا میگن حرمت نداره. خب یه بیان دومش اینه که بگیم چی؟ غنا دو حصه داره، دو حسه داره، یه حسش حسه محرم است، یه حسش حسه محلل است. حسه محرمش اونه که مقترن به محرمات بشه. خب حسه محرمش اونه که مقترن به محرمات بشه، مقترن به محرمات هم که بشه نه به خاطر که اون محرمات حرامه، نه اون محرمات حرامه و خود غنا هم حرام میشه. خب فرقش با اولی اینه. یه حسم داره که حسه محلله، اونی که مقارن با محرمات نشه. خب این دو تا بیان برای حرف اینا میشه گفت که حالا انشاءالله میرسیم میخونیمش. این یک شبه هست که بزرگ این شبه مرحوم فیض کاشانی و مرحوم محقق سبزواری هستن، خب صاحب کفایه، صاحب ذخیره. یه شبه. شبه دوم شیخ میفرمان شبه من حیث الموضوعه. خب شبه من حیث الموضوعه که اینها نسبت به حکم میگفتن یقینا قناچی از حرامه. خب لکن در بعضی از جاها میگفتن اصلا قنا صدق نمیکنه. خب صدق نمیکنه که شیخ حالا میرسیم ان شاء الله میگه این حرف مال عرض کنم خدمتتون که بی سوادا هست، از روی بی سوادی این حرفو زدن. خب از روی بی سوادی حرف رو زدن که گفتن که یه جاهای غنا صدق نمی کنه بسته محتوا. مثلا اگه محتوا مثلا اشعار مثلا مولوی و حافظ باشه غنا صدق می کنه، ولی همون محتوا اگه بشه چی؟ اشعار مرثیه دیگه غنا برای صدق نمی کنه. یعنی هر دو رو با یه مقام می خونی، با یه ریتم می خونی ما. اگه اون بشه موضوعا غناه، ولی این یکی بشه موضوعا غنا نیست، موضوعا غنا نباشه حرام نیست. اینم یه شبهه که شیخ می فرماید که این بعض طلبت و زماننا همچی شبهی رو کردن، خب ناشی از بیسوادی بوده. یه شبهی سومی هم هست که بعضی از بزرگان شبه کردن که گفتن که ادله حرمت غنا تخصیص خورده. ما یه مواردی داریم که مخصص داریم که اگر یه صوتی ولو غنا هم باشه تخصیص خورده با ادله، با روایات که از ادله حرمت خارج شده، ولو غنا هم هست ولی از حرمت خارج شده. خب یعنی که انه اینا میگن غنا مطلقاً حرامه مگر یه مواردی که با دلیل خاص خارجه، مثلا تغنی به القرآن، تغنی به قرائت القرآن، اون رو گفتن دلیل خاص داریم که از حرمت غنا خارج شده. خب حالا میرسیم دیگه یکی یکی اینا. اولین شبهه در اصل حکمه که عرض کنم خدمتتون که این شبهه از کی هست؟ از مرحوم کاشانی و مرحوم سبزواری. می فرمان که اما الاول که شبهه فی اصل الحکم بود، فلانه حکیه عن المحدث الکاشانی انه خص الحرام منه، خص الحرام منه بمشتمل علی محرم من خارج. خب ببینید بیانی که دارن از نظر فیض کاشانی میکنن، خوب عنایت بفرمایید رفقا. حالا کلام خود فیض رو هم میخونیم. من دو تا احتمال براش مطرح کردم، دو تا احتمال عنایت فرمودید تو شد. یه احتمالش اینه که بگیم فیض میگه غنا کلن حرام نیست، همچی عنوانی در شریعت حرمت نداره. خب در صورتی حرامه که مقارنات حرام داشته باشه. خب در صورتی حرامه که مقارنات حرام داشته باشه، اونجا هم که مقارنات حرام هست در حقیقت حرمت مال چیه؟ مال غنا نیست، مال مقارناته. یه برداشت از فرمایش فیضه. خب حالا میرسیم ببینیم شیخ چی میگه. نه به نظر ما شیخ این رو نمیگه، این یه برداشت از فرمایش مرحوم شیخه، مرحوم فیضه. خب که غنا پس مطلقا حرمت ندارد، اونی که حرامه مقارناته. یه برداشته که بعضی از عباراتش هم شاید ظهور در همین داشته باشه. یه برداشت دیگر که به نظر میرسه برداشت بله مقارناتش، حال میرسیم ایشالله، کنارش رقاصی بشه، کنارش نمیدونم زنا و مردا با هم دیگه مخلوط بشن، یا حتی یکی از مقارناتش اینه که التهاء تعبیر میکنه برام سبزواری، یکی از مقارنات حرام التهاءه، یعنی با غنا لعب انجام بدن. که حالا فعلا حرف اولیه‌مون رو آخر کار شیخ جنبندی هم میکنم میگم براتون. این ببینید این یه برداشت از کلام این دو بزرگواره که پس عنوان غنا مطلقاً حرام نیست، اونی که حرامه چی هست؟ مقارناتش هست. اینجا هم که میگیم حرامه به خاطر مقارناتش میگیم حرامه. یه برداشته. برداشتی دیگر اینه که نه، غنا دو تا حسه داره. یه حسش که مقترن به محرمات دیگر شده، یه حسش که مقترن محرمات دیگر نشده. محرمات دیگر مثل همون دخول رجال علی النساء، رقاصی کردن، استفاده کردن مثلا از ابزار موسیقی لحنی مثلا اینها. خب یه حسش که مقترن محرمات نشده، یه حسش که مقترن محرمات شده. خب که برداشت دوم اینه که از بین این دوتا حسه، این حسه ای که مقترن محرمات شد، خب علاوه بر این که خود اون مقارناتش حرامه، خود این غنا هم حرام میشه. ببینید صوت واحده ها، یه شعر مولویه به فرض مثال، یه شعر حافظه، یه نفرم داره میخونه، با یه کیفیت واحدم داره میخونه، منتها همین دوتا حسه داره. گاهی اوقات مقترن به محرمات دیگر میشود، گاهی اوقات مقترن به محرمات دیگر نمیشود. اونجایی که نشود حلال است، اونجایی که بشود چی میشه؟ حرام میشه. خب نه، خیلی فرق میکنه دوتا. توی یکیش حرمت رو خود غنا رفته، توی بیان حرمت روی خود غنا رفته، توی بیان نه، حرمت خود غنا نرفته، حرمت روی مقارنات رفته. این بیان دوم میخواد بگه موقعی که اون مقارنات اومد، خود غنا حرام میشه.
چه
دو تا حرام انجام میشه؟ دو تا حرامه، بله. ولی طبق اون نظر یه حرام، فقط محرم مقارنات.
با نظر خودش شیخ میگه غنا به عنوان حرام نیست، از مسائل
لح
میشه
حرام
میشه.
بله بله.
اون مقارنات رو
احسنتم احسنتم. خب حالا ببین این دو تا احتمالی که برای حرف فیض و سبزواری، آخر آخرم که جمع بندی میکنم شیخ، من از اول حرف آخر رو هم بگم براتون، آخر آخرم که جمع بندی میکنم برون شیخ، شیخ انصاری میفهم، به نظر ما اگر بگیم که فیض کاشانی و محقق سبزواری اینا یه تعریف غنا با مشهور فرق دارن، خیلی بهتره. یعنی اینها غنا رو به معنی صوت لحنی نمیدونن، دقت بکنید، به معنی صوت لحنی، شواهد هم تو کلامشون هست، به معنی صوت لحنی، صوتی که حالت طرب ایجاد میکنه، خفتی به اون معنای لحنی ایجاد میکنه، به این معنا نمیدونن. غنا معنی آواز خوندن میدونن، غنا رو معنی آواز خوندن میدونن. حالا آواز خوندن رو آره، اون حسش که مقترن محرماتشه، اتفاق خودشون هم گفتن که یکی از محرماتی که مقترن میشه با غنا التهاب لحوه. اگر این آواز خوندن مقترن با لحو شد میشه حرام. منتها حالا ما شیخ انصاری فقط لحو میگفتیم که غنا اگر متصف به لحو بشه، مقترن به لحو بشه، حرام میشه. اونا فقط لحو نگفتن، یکیش گفتن لب، یکیش گفتن دخول رجال علی النساء، یکیش گفتن استفاده از ابزارهای موسیقی، یکیش گفتن رقاصی کردن، اینا رو اومدن گفتن. خب در حقیقت به یک معنا آخر کار شیخ میخواد این دو بزرگوار رو هم برشون گردونه سر سفره خودش. خب و کنده میخواد بگه مناقشه لفظیه فرمایش فیض و سبزواری، مناقشه لفظیه و اصل مناقشه‌اش هم منشأش چیه؟ منشأش اینا تو تعریف غنا لحو عقد نکردن. دقت بکنید، به نظر شیخ بله، به نظر شیخ همون طرب گفتن حاضر قید و المدخل صوت فلعب، ادعای شیخ بود دیگه. طبق نظر مشهور اون طرب خفتی که ایجاد میکنه همونه که غنار داخل در لحو میکنه و معنای لحو، مفهوم لحو توی غنا عقد شده. خب غنا و لحو مفهوم با هم دیگه مساوی هستن طبق نظر شیخ انصاری. ببینید حالا مساوی هم تعبیر تسامحی هست، یعنی بالاخره لحو توش هست. اما الاول فلانه حکی عن المحدث الکاشانی انه خص الحرام منه، اختصاص داده حرام از غنا رو به مشتمل علی محرم من خارج. خب با توضیحی که من دادم، دوتا احتمالی که گفتم، این کلامی که شیخ داره به محدث کاشانی نسبت میده با کدام معنا جور در میاد؟ نه با دومی جور در میاد، خص الحرام منه، یعنی غنا دوتا حسه داره، حسه حلال حسه حرام، خود غنا حرامه. ببینید ظاهر این کلام اینی که خود غنا حرامه، منتها دو تا حسه داره، یه حسه حلال یه حسه حرام، حسه حرامش کدومه؟ احسنتم. خص الحرام منه بمشتمل على محرم من خارج، اون غنایی که مشتمل باشه بر محرمی از خارج، این غنا حرامه، نه اینکه اون محرم خارجی حرامه، خود این غنا حرامه. خب مثل حالا محرم من خارج هم مثل چی؟ مثل لعب به آلات لعب، مثل اینکه با آلات لعب بازی کنن، بازی کنن مشغول بشن، در ضمن اون آواز خوندن به آلات لعب هم مشغول بشن، یک کسی دایره بزنه، یک کسی نمیدونم تنبک بزنه، گیتار بزنه، این یکی. و دخول رجاله، زن و مردا با هم دیگه قاطی بشن، مجلس مختلط بشه. دخول رجال بعدا میاد، این دخول رجال الان نساء، دخول معنی قاطی شدنه. و کلام الباطل، در ضمن اون آواز خوندن حرفای باطل زده بشه، مزامین باطل و نادرستی باشه. و الا فهو فی نفسه غیر محرم. خب و الا غنا فی نفسه، فی نفسه یعنی چه؟ اگه مختلف محرمات نباشه، اگه مختلف محرمات نباشه غیر محرم، حرام نیست. فی نفسه یعنی قرینه مقابل است دیگه، در مقابل به مشتمل علی محرمه، یعنی مشتمل بر محرمات اگر نباشه، فقط خلاصه غنای لیستیده باشه، تنها غنا باشه، این نه، این حرام نیست. خب ول محکم، این ادعای مرحوم شیخ، برداشتی که مرحوم شیخ از محقق کاشانی، حکایتی که عذرخواهی میکنن، مرحوم شیخ از محدث کاشانی نقل میکنن. ول محکی و من کلامه فی الوافی، دیگه البات کلمات رو بخونید. ول محکی و من کلام مرحوم کاشانی در وافی اینه که انه بعد حکایت الاخبار التی یعتی، یه دست اخباری که بعدا میاد انشالله، یعتی بعضها، بعضش انشالله بعدا میاد، قال الذي يظهر من مجموع الاخبار الوارده اختصاص و حرمت الغناء و ما يتعلق به من الاجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها، حرمت غنا و چیزایی که متعلق به غنا هست، عبارت بشه از اجرت غنا، تعلیم غنا، استماع غنا، بیع و شراء غنا، خب اینا همش اختصاص داره به ماکان علی النحو المتعارف فی زمن الخلفا، اختصاص داره به اون غنایی که به نحوه متعارف در زمان فقها باشه، من دخول الرجال علیهن یعنی علی النساء و تکلمهن بالباطل، و اینا تکلم به باطل میکردن، این زنهای مغنیه حرفای باطل میزدن، اشعاری که میخوندن متضمن مزامین باطله ضد دینی بود. و لعبهن بالملاهی، در کنار آواز خوندن از ملاهی ابزارهای لهو هم استفاده میکردن. من العیدان، عیدان جمع عوده، عود به معنی یه ساز زهیه، تار، بله، من العیدان و القصب نی و غیره، ما دون ما سوازاله که من انواعه، فقط اینه که حرامه، نه ما سوای این از انواع غنا، ما سوای این از انواع غنا اون حرمت نداره. کما یش اروبهی قوله علیه السلام، شاهدش هم چی است؟ فرمایش حضرت که عرض کنم خدمتون در مورد جاریهی که تو مجلس عروسی میخونه، روایت در مورد مجلس عروسیه، از حضرت سوال میکنن جاری اگه در مجلس عروسی بخونه اشکال داره یا نه، حضرت میگه اشکال نداره، لیست بلتی یدخل علیه الرجال، خب اشکال نداره، منتها حواستون باشه اینی که من دارم میگم اشکال نداره نیست، اونی که مردا برش داخل میشن، برای زنا بخونه، تو مجلس زنونه بخونه، نامحرم چی صداش رو نشنوه، نبیندش نامحرم، لیست بلتی یدخل علیه الرجال. اینم شاهدش که ببینید اونی که حضرت معیار قرار دادن برای که حرام باشه یا حلال باشه، یه محرم خارجیه، یه محرم خارجی است، یه حرام خارجی است، که آیا مردها داخل بر این زن خواننده میشون یا نمیشون؟ اگه مرد نامحرم داخل میشود خوندنش حرامه، داخل نمیشود خوندنش حرامه، خوندن واحده ها، ببینید یه آوازه، یه ترانه است، منتها یه ترانه رو اگه مرد نامحرم میاد تو مجلس خوندنش حرامه، نمیاد خوندنش حرام نیست. خب بس معلوم میشه چی؟ معیار اون مقارنات خارجی است که موجب حرمت و عدم حرمت غنا میشه. الا ان قال، تا اینکه ایشون اومدن آخر کار فرمودن، و علی هذا، با توجه به این معنایی که ما برای روایت غنا کردیم، که ازش نتیجه گرفتیم که هر غنایی حرام نیست بلکه غنایی مقترن به محرمات حرامه، فلا بأس بالتغنی بالاشعار المتضمنه لذکر الجنه و النار و تشویق الی دار القرار و وصف نعم الله الملك الجبار و ذکر العبادات و ترغیب فی الخیرات. خب ایشون هم عبارت پردازیش گرفته بوده. و زهد فی الفانیات، اینا هیچ اشکال نداره. خب و نحو ذالک کما اشیر الیه فی حدیث الفقیه، امثال اینا اشکال نداره. خب کما این که تو اون روایت فقیه هم که قبلا خوندیم از امام رضا علیه السلام سوال شد ان شرائل مذهب امام، امام رضا نبود، روایت دیگر از امام صادق بود در مورد جا امام زین العابدین بود، درسته امام زین العابدین علیه موسی علیه السلام بود دیگه، که در مورد جاری مغنی از حضرت پرسیدن، فرمودن چی؟ اشکال نداره بگیری که چی؟ برات بخونه فذکرت کل جنه، که چی؟ یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل. یادتونه که استشهاد میکنن به این روایت کما اشیر الیه فی حدیث الفقیه و ذکرت کل جنه، تو رو بیاد بهش میندازه. و ذالکه، و اینم که میگیم اشکال نداره، لعن هازا کله ذکر الله، همه اینا ذکر الله، ذکر الله. و طبیعتا این ذکر الله چه بهتر که با یه صدای قشنگی، با یه آهنگ نیکویی، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. و ربما تقشعر رو منه و ربما تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. بله. و بل جمله ادامش، و بل جمله فلا یخفا علا اهل الحجا، حجا جمع حجیه هست، حجیه یعنی عقل، اهل الحجا یعنی اهل العقول، حجیه نه حجه ها، حجیه به معنی عقل. فلا یخفا علا اهل الحجا بعد از سماع هذه الاخبار، بعد از شنیدن این روایات، خب که حالا روایات، اون روایاتی که ازش استفاده میشد که حرمت غنا به خاطر مقارناتش هست، فلا یخفا علی اهل الحجا تمییز و حق الغناء هم باطله. آدم عقل داشته باشه میتونه بفهمه که غنا حق کدومه، غنا باطل کدومه، غنا حلال کدومه، غنا حرام کدومه. خب تمییز و ان، این انه اطور تمییزه، لا یخفا تمییز و حق الغناء عن باطلهی، لا یخفا انه اکثر ما، و دوره مرحوم فیض یه مقدار صوفی هم بالاخره زمان صفویه بوده دیگه، صوفی ها اون دوران دوری داشتن برای خودشون، فیض میگه اینم حواستون باشه، این حرف ما رو صوفی ها ازش تو استفاده نکنن، لا یخفا ان اکثر ما یتغنا به صوفیه فی محافلهم من قبیل الباطل. چرا من قبیل الباطله؟ چون اینا مقارن با محرماته، کنارش رقاصی دارن، کنارش از کنم خدمتون لهو دارن، به صورت لهوی کارشون آلات لهو استفاده میکنن، به خاطر اینه که این از قبیل غناء باطله. انتها فرمایش مرحوم فیض در وافی. از کنم خدمت جناب شیخ انصاری می فرمان که لولست اشهاده به قوله لیست بالتی یدخل علیها الرجال، اگر مرحوم شیخ به این حدیث لیست بالتی یدخل علیها الرجال استشهاد نکرده بود، بدون تکلف می تونستیم بگیم چی؟ می تونستیم بگیم که ایشون هم همون حرف ما رو داره می زنه. دقت بکنید، ایشون هم همون حرف ما رو داره میزنه، چون بالاخره یکی از همون عناوین مقارنه ای هم که چیکار میکنه، غنا رو حرام میکنه، عنوان لحن دیگه، لحن و شفیز هم حرام میدونه، حالا در ضمن کلمات ایشون و مرحوم سبزواری که بعدم میاد هست، خب یکی از عناوین مقارنه ای که میتونه غنا رو حرام بکنه ایشون لحن میدونست. خب اگر این لیست بلتی، حدیث لیست بلتی یدخلو علیه الرجال و نیومده بود استشهاد به این حدیث بکنه، ما میتونستیم بدون تکلف بگیم فیضم داره حرف ما رو میزنه. خب یعنی منظورش از عناوین مقارنه در حقیقت اینه که چی؟ اون غنایی که غنای لهوی بشه، حالا ما لهو تنها رو میگفتیم، ایشون علاوه بر لهو یه چیزای دیگه هم گفته، غنایی که محرمات دیگری هم در ذهنش باشه، یعنی آواز خوندنی که یک لحوی باشه، دو متضمن بر مطالب باطله باشه، سه متضمن همراه با این باشه که زنا با مردا خاطی بشن. خب
اگر اون روایت لیست بلتی یدخل علیه الرجال رو استشهاد نکرده بودن، بدون تکلف میتونستیم بگیم که ایشون همون حرف ما رو میخواد بزنه. حالا ببینید نحوه استشهادشون مهمه. مرحوم فیض استشهاد میکنه به این روایت، میگه ببین امام تقسیم کردن غنا رو، دقت بکنید همین حرف فیض اینه دیگه. فیض میگه نگاه کنید تو این روایت امام غنا رو تقسیم کردن، یه قسم غنا رو فرمودن حلاله، یه قسم غنا رو چون مختلفه به این حرام شده فرمودن حرامه. خب از این فهمیده میشه که چی؟ پس ما غنا دو قسم در شریعت داریم، قسم حلال و قسم حرام. خب شیخ انصاری میفرمان که لولست شهاده به قولی لیست بلتی یدخل علیه الرجال امکنه بلا تکلفن تطبیق و کلامهی علا ما ذکرناه. ما ذکرناه چی بود؟ من بیانیه، من ان المحرمه هو صوت اللهوی الذی یناسبه. ببینید شیخ نمیگفتن که صوت لهوی که در کنارش اینا باشه، ایاتون باشه دو مرتبه این رو گفتن که مناسب باشه با چی؟ با آلات لهو مناسبت داشته باشه که انسان استهزار بکنه، طلب حضور بکنه که کاش الان یه کمونچه‌ای هم بود، کاش الان یه تنبکی هم بود، کاش الان خلاصه امردی هم بود، این چیزایی که میگفتن دیگه قبلا. خب این تمام این چیزایی که به عنوان مقارنات داره مطرح میکنه شیخ قبلا تو فرمایششون بود، متا جاش یه خورده فرق داره. تو فرمایش مرحوم فیض ظاهرش اینه که اینا همراش باد باشه بالفعل، ولی توی فرمایش مرحوم شیخ جایگاه اینا چی بود؟ جایگاه اینا این بود که آره صوت به گونه ای باشه که شأنیت این داره که انسان طلب حضور اینها رو بکنه. خب به هر حال می‌فرمایند که من ان المحرمه هو صوت اللهوی الذی یناسبه لعب بالملاهی و تکلم بالعواطیل و دخول الرجال علی النساء. تکلم بالعواطیل بالاخره فضا یه جوری میشه که طرف دلش میخواد که حرفای شهوانی بزنه، حرفای لذت آور جنسی بزنه. و دخول الرجال علی النساء لحد سمع و البصر من شهوت زنا، که سمع و بصر انسان اون خلاصه بهره خودش رو از شهوت زنا ببره. خب شهوت زنا شهوت جنسی، منظورشون از شهوت زنا شهوت جنسی. دون مجرد صوت الحسن، ما گفتیم که محرم اینه، دون مجرد صوت الحسن الذي يذكر امور الاخره و ينسي شهوات الدنيا. خب و همه اینا رو گفتیم لول استشهاد او به اون فقره روایت لیست بلتی از خلال علیه الرجال الا ان استشهاده به روایه، لکن اینکه ایشون استشهاد کرده به اون روایت و روایت هم خصوصیتش اینه که ظاهر به تفصیله، الا ان استشهاده به روایه به روایت لیست بلتی یدخل علیه الرجال، این ظاهرون ظهور داره ای استشهاد ایشون. گفتم روایت ظهور داره، نه شیخ مادی استشهاد ظهور داره، استشهاد ایشون ظهور داره فی تفصیل بین افراد الغنا لا من حیث و نفسهی. خب بله ظهور داره در تفسیر بین افراد غنا، نه از حیث نفس غنا. خب نه از حیث نفس غنا، یعنی بله ببینید یه وقت هست ما میگیم که تفسیر بین افراد، حالا فعلا هنوز تا اینجای مسئله ذهنیت شیخ اینه که غنا همون غنای لهوی است، حالا بعدا میگن که به نظر میرسه که اینا تعریف غنا رو یه چیز دیگری غیر از ما دونستن. الا ان استشهاده به روایه ظاهرون فی تفصیل بین افراد الغنا لا من حیث و نفسهی، ظهور داره در این که حضرت فیض مرحوم فیض تفصیل داده بین افراد غنا، متا این تفصیل لا من حیث و نفسهی. نه نه معنای اول نمیگم،
شیخ
معنی
اول رو
برداشت
کرده که
داری
حرف رو
میزنی.
معنی
اولی که
بله مقرناتش حرام باشه، بدای معنی دو باشه که
این نفس حرام زنی. یه لحظه اجازه بدید حالا یه تنفسی بکنیم، من از ذهنم پرید یه بیانی براش در نظر گرفته بودم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.